این بحث را با نتیجه گیری که اون هفته داشتیم و الانم اجمالا بهش اشاره میکنم میبندیم. ما در این مرحله به 5-6 آیه اشاره کردیم و شاید 70-80 تا 90 تا نمیدونم تعداد روایاتی که در این بحث بود اشاره شد، در با تقسیم بندی که روایات به 4-5 گروه داشتیم. اون چه که از مجموع این مباحث استخراج شد این است که دین از شرط که متون دینی، حالا به اصطلاح متون دینی چند تا نتیجه گرفتیم. یک، جدا جدا بگیم بهترم، یک، قرآن دارای بطنیست که مشتمل بر همه حقایق جهان و هستیست، چه حقایق تکوینی و اخبارات غیبی، چه معارف تشریعی اهم از فقه و اخلاق و عقاید و امثاله. این یکی که بر این هم دلیل هم میشه به آیات استشهاد کرد و عمده روایاتی که بود دلالت میکرد و وجه عقلی هم به نحو این رو تأیید میکرد، وجه ملاصد را. دوم این که در همین اساس قرآن و کتاب مشتمل بر همه اون چیزیست که در سنت، قرآن مشتمل بر همه اون چیزیست که در سنت و در حقیقت سنت تفسیریست برای کتاب، ولی همین باز قرآن با بطون آن و مراحل غیبی و اون و بطنی و اون مشتمل بر همه اون چیزیست که در کتاب در سنت و علم ائمه در حقیقت به قرآن برمیگرده و به تفسیر قرآن و حتی اگر محدث باشن و ملائک و اینها با اونها سخنی بگن و چیزی بیارن در حقیقت همونها به نحوی تفسیر قرآن به حساب میاد چون قرآن شمول به احاطه داره. اینم نتیجه ثانیه. نتیجه سوم از مباحث گذشته این است که عرض شود که قرآن مشتمل بر عرض شود که ظاهر قرآن مشتمل بر بیان معارف دینی و بر اون معارفی که در هدایت انسان نقش داره، معارفی که در هدایت انسان نقش داره و ارتباطی با سعادت اخروی انسان داره. این قیودی بود، مشتمل است بر معارفی که در هدایت انسان، ظاهر قرآن مشتمل است بر معارفی که در هدایت انسان و سعادت اخروی انسان نقش بارزی داره و این اشتمال هم اشتمال به نحو کلی است، یعنی به نحو جزئی و کلیست، گاهی جزئیات داره گاهی هم یک نوع بیان کلیات داره که شامل اونها میشه. اینم با این قیود هست که ظاهر قرآن مشتمل بر معارف و حقایقیست که در سعادت انسان نقش بارز داره به اشتمال کلی اول جزئی، اشتمال جزئی. اینم نتیجه سومی که اینجا گرفته شد. و نتیجه چهارم این است که عرض شد که سنت هم همین وضعیت رو داره، سنت پیامبر و ائمه، سنت پیامبر و ائمه عرض شد که مشتمل سنت ائمه و سنت واقعی اونها که همون شامل جف و جامع و اونها میشه، اون هم سنت واقعی، اون باز مثل باطن کتابه. نتیجه چهارم اینه، مثل باطن کتابه، همه حقایق عالم در اون جمع، معارف دین و حقایق عالم در اون جمع است. و پنجم اینه که سنت اظهار شده اونها، سنت اظهار شده اونها اون باز اون چه که برای سعادت انسان و اهتدای انسان لازم بوده اون رو بیان کرده و تکلیف انسان را مشخص کرده و از شود که این پنج ششم، اما اون سنتی که اعلام شده و یا به دست ما رسیده اون بخواد الزاماً بگیم که همه تکالیف انسان رو مشخص کرده به صورت واضح و بیان، این حالا خیلی چیز ثابت شده نهایی هنوز نیست، ممکنه در آینده چیزهای جدیدی برای این پیدا بکنیم. این شش قاعده مهمه که ما در اینجا بهش اشاره کردیم، اینا رو به ذات و به دقیقه باید ثبتش بکنید. این شش قاعده مهمیه که ما نتیجه مباحث گذشته رو خب با این نتیجه گیری اجالتاً وارد بحث دوم میشیم، گرچه دو سه بحث دیگری در آینده داریم که تناسبی با این مبحث داره، به خاطر اونها شاید مراجعه‌ای به این مبحث داشته باشیم. از شاید که مبحث دوم اینه، مبحث دوم قاعده از شاید که به کل واقعه این قاعده دیگریست که در اینجا مطرحه، لکل واقعت حکم. فوری ممکنه به ذهنتون بیاد که این همونه دیگه، ولی نه این اون نیست. حالا اینو توضیح خیلی رفت داره خیلی، ولی این اون نیست، اینو توضیح خواهیم. خب لکل واقعت حکم در مقدمه این اندازه واضحه که گفته شده که برای هر اتفاقی که در این عالم میفته طبعاً یه قیدی داره، هر اتفاقی که با اختیار انسان ارتباط داره حکمیه و هیچ فعلی و رفتار آدمی و اتفاقی که در حوزه اعمال اختیاری انسان رخ بدهد بدون موضع‌گیری از ناحیه شارع نیست. این ادعای اینجا اینه، یا این قاعده رو میشه اینجوری هم چی کرده کل واقعه حکم رو، یا از صورت که به کل ده یا مثلا کل ده این کل ده این اختیاری به مکلف به کل ده این اختیاری به مکلف حکم رو حکم رو شرعی. این یک تغییر دیگه در این قاعده است. این تغییر دوم یک قیود داره، ناچار ما بر این قاعده بیفزاییم. وقتی میگیم لکل واقعت الحکم، یا تغییری که بعضی از اهل سنت دارن میگن لکل نازلت الحکم، هر نازله همون اتفاق و حادثه است. تغییر شافعی اینطور چیزی است. این که ما اون را این دومی رو با اون تفاوت گذاشیم علتش روشنه، برای اینکه هیچ کس نمیخواد بگه هر واقعی در این عالم حکم داره، حتی این زلزله که داره رخ میده واجه کردید وقایع غیر اختیاری، نه قطعا منظور از وقایع یعنی وقایع در حوزه اختیار، چون اصلا حکم شرعی نمیتونه به امر غیر اختیاریش بکنه، تکلیف به امر غیر اختیاری اون قبیحه، اصلا معقول نیست. برای اینکه در درون خود اون حکم که میگیم غیر هست، یعنی کل واقعت اختیاریه. لمکلف هم که میگیم علتش اینه که عدمه داریم که غیر از مکلف افرادی که در حوزه مثلا مجنون رو نمیدونم سبی، حالا ممیز نمیگیم که محل اختلاف در حدود تکلیفش، سبی که اصلا هیچ چیز متوجه نیست و غیر ممیزه، عدله اونجا باز خیلی روشن گفته که اونا از دایره حکم خارجه. در از این دوتا قید ناچار باید در این قاعده زده بشه که لکل واقعت حکمون حاجه کردید منظور در اینجا حکم شرعی است، این بحث ماست، و چون حکم شرعی به فعل اختیاری مکلف تعلق میگیره اون دوتا قید رو باید بیاریم. این اجمال این قضیه است، یا به آنه گفت منظم باشه این نکاتی رو قبل از ورود در بحث عرض می‌کنیم، مقدماتی، این مقدمه اول بود که مرتب باشه من به من. این مقدمه اول بود که مقصود از این لکل واقعت حکم یعنی لکل عمل اختیاری للمکلف حکم شرعی یار. هر عمل اختیاری مکلف حکم شرعی داره و حکم شرعی اینجام که میگیم منظورم همه حکم تکلیفیه، یعنی هر عمل اختیاری شما یه مکلف یک حکم شرعی تکلیفی داره. این هم بین دیگریست اینجا باید بشتبکی باشه. پس این قاعده شرعی تکلیفیه چون اون حکم وضعی اینجا مقصود نیست، برای که حکم وضعی از شاید که حکم وضعی شامل همه افعال همه وضعش حکم وضعی به اعیان و اشیاء تعلق میگیره. میگه هر نجسه یا این سببه یا مسببه و امثال این احکام وضعی به اعیان و اشیاء تعلق میگیره. میگه این نجسه یا طاهره و روشنه که اون احکام اشارت که وضعی در جنوبی که دائره شمول زیادی داشته باشه. تازه حکم وضعی هم جایی اصلا ارزش داره که همراه با یه حکم تکلیفی باشه، بدون حکم تکلیفی اصلا به شرعی وضعی ارزش نداره. و البته حالا که حکم وضعی های مجعول به استقلال به تبع به عرض که در کفایه آمده بود اونجا چهار پنج قوله، یکی اینه که همه احکام وضعی مجعول به استقلال هم همشون مجعول به تبع همشون مجعول به عرض هم، یا قول به تفصیل که قول به تفصیل هم خودش اقوامی داره و از آخش دارت قول در باب احکام وضعی. اونی که اینجا گفته میشه در واقع بیشتر ناظر به اونه. حتی اگر میگه احکام وضعی هم شمول داره، اون از حیث اینه که میخواد بگه تکلیف به جایی تعلق گرفته. این یک مطلبه که پس وقتی ما میگیم قاعده کل واقعت حکم منظور حکم شرعی تکلیفیست، واقعا یعنی فعل اختیاری مکلف. این قیودی که به موضوع محمول این قاعده میخوره قیود از سبب که ارتکازی روشنیست که در این قاعده وجود داره. این یک مقدمه که مقصود این قاعده اینه. مقدمه دوم که از سبب که پس این مقدمه اول شد، مقدمه دوم هم سابقه این قضیه هست، سابقه این قاعده هست، سابقه ترم این بحثه. این هم را اشارت که من خب طبعا کار خاصی به این سابقه این بحث به صورت جدی و جامع ندارم، از اون چه که در از شرط که چیزها دیدم به صورت ارتکازی تو ذهنم مونده. ببینید اونی که ادعای همین آقای ضیاءی فر در این کتاب چی داره؟ کتاب جایگاه مبانی کلامی داره، کتاب قطوریست و اون وقتا از کدام این کتاب خود نویسنده الان اینو داره تبدیل پایان‌نامه سطح 4 میکنه که با از این نظر خود منه داره کار میکنه و یک بار دو بار جلساتی گذاشتیم داره کار میکنه. خودمون همین در واقع خود انشاءالله تکمیل میشه دو بازسازی میشه به شکل دیگه. اون در اونجا ایشون یک تطبیقی داره صفحه 776 همین جایگاه مبانی کلامی و نکاتی ایشون اونجا گفته که من البته مطمئن به این که کاملا تمام باشه نیستم، ولی به هر حال نکات حالا قابل تأملیست. ایشون میفرماد که و در اونجا با تتبعی کرده میگه که برای اولین بار به صورت صریح در اهل سنت در کلمات شافعی آمده که در همونجا آدرس هم داده به کتاباناش میبینید، صفحه 776 اون کتاب جایگاه مبانی کلامی تألیف آقای سعید ضیاءی فر و از انتشارات همین بستان کتاب دفتر تبلیغات. میگه که تو اهل سنت در کلمات شافعی این امر آمده، تو متأخرین هم مثلا در این کتاب های وهب زهیدی اونها که مجموع سوای فقهی داره آمده. در شیعه میگه کسی که برای اولین بار این را خوده به همین بیان آورده مرحوم علامه هلیست، مرحوم علامه هلیست عرض شود که در کتاب احتمالا معارج الاصول باشه احتمالا، ولی اسم کتابش هم مجامده و شاید کمی قبل از اون هم محقق هلی هم اشاره‌ای به این بحث کرده باشه. و بین متأخرین هم طبعا خب در تضاعیف کلمات در فقه اصول این نکته آمده، ولی بحث مستقل ایشون هم که تتبع کرده جایی خیلی نشون نمیده. و معمولا اونی که از تاریخ ما وقتی این قاعده رو ببینیم میدیم که به عنوان یک امر مسلم و از اصول مفروضه در کتابها با این قاعده برخورد شده بدونی که خیلی بحث بشه. مثلا اصلا بعضی جاها صاحب جواهر اینو نقد کرده، این آدرساش در همون صفحه که آدرس دادم هست، بگاه میگه که بله و این البته اجماعیست، ادعای اجماع بر این قاعده شده، به این قاعده گاهی تمسک شده، ولی بدون اینکه خیلی جایی بحث روشن و جامعی شده باشه. از شب که و احیانا گاهی در کتاب‌های کلامی هم میاد این قاعده، وقتی که راجع به دین و نبوت و رسالت رو بحث میکنن میاد و خودم در کتاب‌های کلامی دارم فکر میکنم اونجا هم آدرس هایی داده. بنابراین اصل طرح این موضوع به عنوان قاعده در کلمات به خصوص زمان مرحوم علامه هلی به بعد آمده و به اینم گاهی استشهاد شده، یعنی استدلال شده و تمسک شده. در کتب کلامی هم گاهی به این قاعده اشاره شده، اما بحث جامع و مبسوطی به صورت کلاسیک روشن منبه از مثلا بگیم قرون قبل باقی مونده باشه خیلی اینطور نیست. معمولاً در گوش و کنار مباحث یک حاشیه‌ای به این اصل و قاعده زده میشه. این از شرط که این هم یه نقطه که حالا سابقه تاریخی قصه البته جای تتبع و بحث بیشتره که میشود رو را پیگیری کرد و کسی حوصله داشته باشه میتونه بره این را این سابقه را غنی کرده. ما در همین حدیه که ارتکازات خودم هست به این را داریم که ایشون در اونجا چه کردی که ارجاعش هم رأس کرد. این هم یک مقدمه دیگری که اینجا لازم بود عرض بکنیم که اونا مقدمات روشنه. یک مقدمه دیگری هم و نکته دیگری هم اینجا بگوییم که در همون جزوه هم که یه جویش جزوه که با تحقیق مقدمات این نکته هم اونجا مشاره کردیم به اونی که مقصود از حکم در اینجا حکم مقصود حکم الزامی نیست، حکم امر از الزامی ترجیحی و اباحه است. هیچ کس نمیگه که هر واقعی حکمی داره یعنی حتما یه حکم الزامی داره یا حتی حکم الزامی یا ترجیحی داره. نه، حکم گفته میشه مقصود اینه که موضعی شرع از نگاه مولوی نسبت به همه افعال ما و شما داره، این موضع یا الزامه یا ترجیحه و یا از شرط که اعلام بی‌طرفیست. اینا خودش حکم تلقی میشه، یعنی اینکه این در نگاه من، در نگاه من فعل یا ترکش اونجور دخالتی نداره. بنابراین این که میگیم هر واقعی حکم داره اما از اینه که حکم شرع وجوب استحباب حرمت کراهت باشه یا اباحه باشه، این هم مزمونه توجه دید. و این هم یک که مقصود از قاعده اینه. نکته چهارم از اهم مزمونه یعنی تجربه رو بگیم. هر اتفاق اختیاری و حادثه اختیاری مکلف یکی از اون پنج حکم تکلیفی رو داره، نه مشکل به صورت معین حکمای الزامی و ترجیحی، نه یکی از اونطور که یکیش هم اباحه است. این مقصوده. همونطور که مقصود از خود مقصود الهامه اهم از این ها و اهم از این که اهم از این ها و اهم از عنوان اولی عنوان اولی و عنوان ثانوی، عنوان اولی و ثانوی
دو تا از این نکات تو مقدمات فقه و تربیه و کلیات گفتم که دیگه جزء شرطانی قرار بگیر اینو ببینید. هر چقدر که
شما گاهی حکم شیء حالت عنوان اولی داره، گاهی هم نه با عناوین و قواعد کلیه یه حکم پیدا میکنه. حالا ببینید این نکته ایست که بعضی گفتن اونجا هم ظاهرا به این اشاره کردیم. این بعضی گفتن اینجوری که من هم در عنوان اولی عنوان میکنه، اما نکته ای که قابل تحمل هست در اینجا اینه که اگر ما اباحه را بیاریم در اون حکم تکلیفی، اون وقت با این قاعده این نمیگه که همه، اون میگه که یکی از این احکام به همون عنوان اولی داره، با همون عنوان اولیش یکی از اون احکام رو داره، چون اباحه رو داره میگیم، شما همین رو میخواستید دیگه. احتمالا وقتی که اباحه را در محدوده اون وارد کردیم، اون وقت هر فعلی تو طبع خودش با قطع نظر از عناوین ثانوی که عارض بر اون میشه لااقل اباحه داره، لااقل اباحه داره و عناوین ثانویه دیگه عناوین مغیره حکمه، عناوین مغیره حکمه، نه عناوین مبینه حکمه بلکه مغیره حکمه. و نظام ما اگر عرض شود که دلت بکنیم در حقیقت رو بگیم که حکم الزامی ترجیحی یا اباحه برای هر واقعی با عنوان اولی، نه هم بر عنوان اولی و ثانوی که بعضی اینجور تعبیر کردن در بعضی کتاب ها، این درست نیست. برای ازام ما نقطه اصلی رو در واقع میبینیم، این نقطه رو بود. این را به نظر آن میاد که خیلی چی نیست، اونی که درسته این است که لکل واقعته مقدمه که میگیم اینه قایده اینطوری میشه، لکل به واقعته اختیاریه به عنوان اولی احد الاحکام الخمسه. اگر این نکته رو دلت بکنیم قاعده به این شکل در میاد، یعنی بازم قاعده از شاید که یه خود روشن‌تر میشه. اونجا دو ستا قیده گفتیم، گفتیم واقعه این مخصوص فعل، یک فعل اختیاری، دو سه فعل اختیاری مکلفه، چهار این فعل اختیاری با عنوان اولیش مخصوصه، پنجم اینکه حکم اینجا حکم شرعی تکلیفی یک از دو احکامه. اون جا قاعده اینطوری میشه، این محل بحثه. ببینید که عمل کل واقعت الحکم وقتی که بازش بکنیم 5 تا 6 تا قید رو در این بگنجانیم تا چهره قاعده خوب نمایان بشه و همه ابعادش روشن بشه. پس این قاعده که الان مقصود محل بحثه در اینجا، هنوز تو مقدمات بعدی هم باید نکاتی میگیم که قید رو قید دیگر میاریم در اینجا. در اینجا لکل واقعت الحکم مقصود فعل، یک اختیاری است، دو اختیاری مکلف، سه حکم در اینجا مقصود حکم شرعی است، چهار این حکم شرعی مقصود حکم شرعی تکلیفی است، و این تکلیفی هم همه اعم از رجحانی و عدم رجحان شیش، و اون فعلا به عنوان اولی مقصود هفت. یعنی اگه خوب باز بخواهم بکنیم هفت نکته توی قاعده بایستی ملحوظ بشه. مقصود اینه که هر عملی که از ما و شما صادر میشه به عنوان عمل اختیاری مکلف، این عمل به همون عنوان خودش با قطع نظر از این که حالا این شده نمیدونم عنوان ضرر، عنوان نمیدونم دفاع، عنوان های ثانوی برش، نه بخواه عنوان خودش به عنوان این فعل مشمول یکی از اون 5 تا حکم تکلیفی است، مشمول یکی از 5 حکم تکلیفی است. این تبیین این قاعده است. حالا از که در البته اینا همه تبیین هایی است که باید از ارتکازات و تضاعیف مدارس بیرون آورد، یعنی بحث مبسوط و جامعی که در اینجا ما نداریم. و حالا من الان به ذهنم میاد که مثلا مناسب بود که این سابقه قضیه و تاریخچه شما بعد از اجمالش رو این اول بیاریم و بعد این بحثایی رو بیاریم که قیود رو دنبال هم داره توضیح میده، یا رو تنظیمشون جوری شد بهتر بشه.
بله
در این دیگه ما حکم شرعی تکلیفی اولی رو نمیدیم دیگه، قید اولی
بودیم
احکام خارج میشه. بله یعنی اینجا مقصود حکم اولیست، حکم ثانوی این کلیت نداره که بگیم هر فعل ما یه حکم ثانوی داره، اون موجبه جزئی است. بله همینطوره، یعنی احکام اولی است که شمول داره نسبت به همه افعال اختیاری، اصلا نتیجه بس در غیر نمیده که، یعنی این جامعیت و شمول حکم اولی است نسبت به همه افعال اختیاری، ولی حکم ثانوی نه شمول نداره. گاهی با عنوان ثانوی میاد فعلان ما یک حکم جدید پیدا میکنه. در واقع حکم اولی به حکم ثانوی اینجوره، حکم اولی اون بستری است که همه جا وجود داره، حکم ثانوی اون عنوان تغییر یافته عنوان اولی است که اون همگانی نیست، گاهی هست گاهی نیست.
اگر ما
بخواییم
خواهد این چیزی
کل واقعه بکن
باید
شما دونم
بشه.
نه همینه لکل واقعتون. حالا بعد فرق اینجا با جامعه میاد که میگیم همینه، ما میگیم که احکام اولی شرع جامعه هست، مثلا قاعده یعنی این حکم اولی شارع این جامعیت داره، هیچ فعل اختیاری نمیتونه از زیر سایه حکم اولی بره بیرون، هیچ فعل اختیاری مکلف از زیر خیمه و سایه حکم اولی شارع بیرون نیست. اما از حکم ثانوی چرا خیلی فعلای ما خواهد از اونه این که الان ما استادیم بدون عضو و اقترار و هیچی داریم به اول زن نماز زهر اونه میکنیم، هیچ عنوان ثانوی برش نیست. ولی چرا اگر مریض شد عنوان ثانوی میاد این حکم تغییر میده؟ ولی زا مقصود از اون قاعده شمول حکم اولی نسبت به همه وقایع اختیاری
اولین
داره شما
واقعاً
جمله اومده
دید واقعاً شامل
این احکام ثانویه هم میشه. ما میخوام بگیم نه نمیشه دیگه، ما میخوام بگیم که و این
کار
رو
واقعاً
میگه
تو کامل باشه بعد این
واقعا
که احکام
ثانویه میگه اونم باز واقعاً خب حالا اون اولی داره، اونی که ما الان ادعاش داریم و این قاعده احتمالاً به اون میخواد، یعنی ما که این میگیم به همینه و احتمالاً هم دیگران هم که رسته میکنم اینو میخواد بگم، اینه که یک، یعنی این نکته کلیدی اینه که تمام رفتارهای شما در بستر ذاتی و اولی خودش یک موضع اشاره داره، اونجا یک مارکی در پیشانیش چست برده شاره، همه رفتارهای اختیاری یک مارکی از من اشاره به عنوان اولی برسنده شده که اون مارک البته قابل تغییر هست تو چارچوب عناوین ثانوی. حالا ما خود این که عناوین ثانوی اونا خود این یکی از مفروضات فقهی مبانی اجتهاد میکنیم بعد راجع به صحبت میکنیم، مثلا خود این که اصلا سازوکار و مکانیزم احکام ثانوی چطوره این هم انشاءالله جزء مبانی اجتهاد بس بحث قایم کرد ازش. ولی این قاعده این امر میگه و از شرط که نمیخوام بگیم که اینجوری، نمیخوام بگیم خوب دقت کنیم، نمیخوام بگیم که هر واقعی یا حکم اولی داره یا حکم ثانوی به نحو مانعت الجمع و الخلو، یعنی یکی از این دوتا باشه، نه میخوام بگیم که حکم اولی به تنهایی شمول داره و رب ما از سرات که یتغیر حکم الاولی به عنوان ثانوی به واسطه عنوان ثانوی، اون رو به ماست گاهیه و الا در روان طبیعی همواره حکم اولی وجود داره. البته حکم اولی که اینجا میگیم یکیش هم اباحه هست، نبا خیلی نگران بود و حراس کرد دیگه، برای اینکه اباحه هم یه حکمی خودش. از شد که این هم یک نکته دیگری که در اینجا باید بهش توجه کرد. لکل واقعتن حکمان. نکته دیگر و مقدمه دیگری که اینجا باید بهش توجه بکنیم
از کدر تنظیم شما مناسب این سابقه و دلیل اول این بشه نکته اول نکته دوم و از شاید که و اون قیود شیش هفتگانی هم که گفتم اینا تنظیم بشه که اون قیوده که بر اون بخوره تا ابعاد خاصی روشن‌تر بشه. و نکته دیگری هم که در اینجا می شود بهش اشاره کرد یعنی باید بهش اشاره کرد اینه که ما مقدمتا اینو توجه دارید که حکم یک مراحلی داره، در کفایه و جای دیگه هم خوندید که حکم مراحلی داره. این که مراحل حکم چیست این محل اختلافه، مراحل حکم چیه محل اختلافه و گاهی میگن چهار مرحله، گاهی میگن پنج مرحله، گاهی میگن دو مرحله. ولی اجمالا این که حکم اونی که حالا مشهور و چی هست اینه که حکم مرحله مساله و مفاسد داره که ملاکات که در این افعال ملاکات وجود داره. یکی مرحله از شاید که انشاء داره، یکی مرحله فعلیت داره و یکی مرحله تنجیز داره. اینا حالا چهار مرحله است که مثلا تو کفایه و معمولا آمده، خیلی هم اینا قبول دارن، گاهی هم جمع جورش میکنن میگن اون مرحله ملاکات که حکم نیست، ملاکات که حکم نیست. انشاء و فعلیت هم همون جهل شارع میگن هست. ببینید اون ملاکات و اراده و کراهت و اینها میگن حکم نیست، ولی از اون حکم وقتی است که جعلی وجود داشته باشه، میگن جعل وجود داره و تنجز جعل. در واقع دو مرحله میگن آقای خوبی اونو معمولا اینجوری تعبیر میکنن. در هر حال حکم یک مرحله از شاید که عالم ثبوت داره که در مقامی است که شارع جعلی کرده و احکامی قرار داده، ولی یکم مرتبه ابلاغ و تنجیز داره. این دو مرتبه حداقل این دو مرتبه وجود داره دیگه، که یک مرتبه جعل جعل و هر شبت که انشاء هست، انشاء در عالم ثبوت یک مرحله هست، یک مرحله مرحله هر شبت که ابلاغ و تنجز رو در عالم اسمان بعد ابلاغ تنجز حکمه. یکم حالا مرحله وصول و دریافت حکمه از سوی مکلف، اون جهتی که ما اینجا منظورمونه این حد اقل این سه مرحله است. کدام از اینها مقصوده در این قاعده؟ این که میگیم که هر عمل اختیاری یک حکمی داره، سه احتمال اینجا متصوره. یعنی میگیم هر واقعه و عمل اختیاری شما حکم شرعی و تکلیفی داره در مقام جعل شارع، یعنی خود شارع تو اون جعلی که داره هیچ فعل اختیاری رو بی حکم به عنوان اولی نگذاشته است. اما اون معناش نیست که حتما اون احکام مجعول شرعی بنای بر ابلاغش هم بوده. نه، خیلی چیزا ابلاغ نشده، اگه تدید ابلاغ نشده و از شاید که در روایات هم داره که بعضی از احکامی که در زمان امام زمان اصلا اعلام میشه، همونطور که بعضی از احکام در زمان پیغمبر ابلاغ نشد، زمان امام صادق ابلاغ شد، در حالی که جعلش و اصل حکم وجود داشته در عالم ثبوت. پس یک مقصود معنا این است که در عالم ثبوت و عالم جعل و انشاء
حکم هر واقعه حکمی داره، ولی ظاهر براش نیست که در مرتبه بعدم این حکم ابلاغ هم شده. از شد که احتمال دوم اینه که نه، علاوه بر این که در عالم جعل هر امر اختیاری دارای حکمی است، این حکم هم فعلیت یافته است و از شد که و ابلاغ شده، ابلاغ و تنجز پیدا کرده، اینجا تنجز و نام ابلاغ منظوره، ابلاغ شده دقت جدید، و بنابراین هر عمل اختیاری یک حکم ابلاغ شده و متنجزی وجود داره در بارش. این دو اعتبار دوم که اولی و دومی هر دو باشه، ولی این باز معناش نیست که حتما دست ما هم رسیده، چون بعضی چیزا ممکنه پیغمبر و امام فرمودن ولی در طول تاریخ به خاطر ضیاع کتب، از دست رفتن احادیث و اتفاقاتی که در تاریخ حدیث افتاده در دست ما نرسیده باشه. احتمال سومه که بگیم نه، هر واقعی حکم شرعی اولی داره، هم در عالم ثبوت و جعل، هم در مرحله فعلیت و ابلاغ، هم در مرتبه صدور و وصول این، یعنی نه اینکه ابلاغ اون زمان شده در خود جای گفته، نه اصلا دست ما هم رسیده. این سه احتماله که سه احتمال مقصودش اقل و اکثری هست، یعنی اون احتمال اول میگه فقط اون مرحله اشتراک داره، شمول داره حکم سر به همه افعال. احتمال دوم میگه در مرحله اول و دوم چی داره؟ شمول داره. احتمال سوم میگه در اون دو مرحله به اضافه این مرحله شمول داره. خب ما وقتی میگیم لکل واقعت حکمون، از شب که مقصودمون چیه؟ چی میگید شما؟ چی حرف میگید؟
چیه
خب
صورت دوم یه بحث اعتقادی نیست که این یه بحث آرتان خواهی تحریف کار ببینن که آیا احادیثی بوده که بوزن که ما نرسیدون، اما مرداد اعتقادی که بوزن باتش بشه اینه که مرحله اول صورت گرفته.
این تا حد دو فرمایش شما درستن، این یه بخش کاره. جواب این سؤال چند تا مطلب رو توجه کرد. مطلب اول این است که و نکته اول اینه که ما نسبت به اون دو مرحله بعدی از شاید که واقعیت های خارجی و احادیث چیز دیگری میگه. در مرتبه دوم ما اصلا ادله داریم در مورد امام زمانان هست که احکامی به شما اصلا ابلاغ نشده، یعنی به مرحله فعلیت نرسه، در عالم انشا باقی مونده و اصلا بنای برچی نیست. مثل روایات خمسه که خمس تو قرآن هم بود و علما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، طبق تفسیری که ائمه میکنن شامل غنائم جنگی نیست فقط، بلکه شامل غنائم اکتسابی و تکسبات و اکتسابات هم هست که نظر شیعه اینه، برخلاف عامه که میگن علما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول، اون اختصاص داره به از شاید که اختصاص داره به این زرد شد، این که من خاموش کردم، ولی این که اگر بود نمیذاشتم همش سرد شد که خاموش کردم. از شاید که اون خب اصل جعل این آیه و انشاء این حب زمان پیغمبر هم بود، ولی بنایی بر اون که بگن حالا یه حکم باید عملی بشه این نبود، به فعلیت مرحله فعلیت و ابلاغ و تنجز به این معنی رو نداشت. و از شاید که زمان ما باقی و صادق این قصه مطرح شد که دیگه حالا وقت اجرای این حکم هست. روایات داره که چیزهایی هم هست که زمان حضرت ولی عصر اصلا اعلام میشه و اصلا شما میفهمید این حکم رو زمان. با توجه به این روایات که ابلاغ و حکم فعلیت و تنجز و حکم یا حالت تدریجی داره و بخشی از اونها اصلا در زمان حضور انجام میگیره، با اون قرینه باید بگیم که مقصود دومی دیگه نیست، که هر فعل اختیاری شما در همین زمانی حکم ابلاغ شده واقعی داره، حکم واقعی ابلاغ شده داره. و اون سومی هم که باز وقایع و حوادث تاریخی در اون تردید ایجاد کرده، یعنی ما اطمینان نداریم که همه اون چی که از ائمه بوده به دست ما رسیده باشه. در همین جور که وقتی هم عرض کردن، یکی از نشانه های این اینه که مرحوم صدوق یک کتابی داشته به نام مدینه العلم. اسم کتاب شنیده بودی؟ مدینه العلم. این کتاب اصلا گم شده، کتاب بزرگی هم بوده، شاید مثلا در چند جلد بوده، حتما اندازه مثلا تزیه و استفسار و مدارنه نبوده. و خود ایشون خیلی جا میگه ما این رو در اون کتاب گفتیم، کتاب حدیثی بوده مثل ملای از رو تحضیب و استفسار رو، ولی این کتاب گم شده. و سالها بزرگان ما دنبال این بودن که یک نسخه از این کتاب به دست بیارن، و بعدها تو چند قرن اخیر که خیلی از کتابهای ما در برده شد به چهار قرن اخیر که خیلی از کتابهای ما به موزه های کشورهای غربی برده شد، تلاش کردن علما بزرگان ما که اونا رو بررسی بکنن ببینن شاید اونجا اتفاقی پیدا بشه. هیچ جا پیدا نکردن. و جالب اینه که تو همین سفری که من چند روز قبل بودم در همین موزه، در موزه آرمیتاژ که از یک از چهار پنج موزه بزرگ جهانه، غیر از موزه لوور رو نمیدونم آلمان و نیویورک و لندن، این موزه در سن پترزبورگی که دوم شهر مهم سوریه است، اون موزه 100 میلیون قطعه تاریخی داره که کسی بخواد همش رو ببینه 20 و چند سال با وقت بذاره. من بودنم 3 میلیونش در معرض دیده. من تو این سفر یکی دو ساعتی همی چند گوشه شد رفتم دیدم. خب اونجا که میره آدم ببینه که از مصر، ایران، کشورهای مختلف چه آثاری رو جمع کردن. در مجاورت اونجا یک کتاب خونه ایست در همون سن پترزبورگ، کتاب خونه و آثار فرهنگی گذشتگانه که از مثلا به خط فارسی کتاب های خطی، خیلی کتاب های معتبر خطی و نسخ اصیل این کتاب ها اونجا وجود داره که آدم تعجب میکنه. خب اینا خیلی اهتمام داشتن تا از چند قرن غربی ها و همینجور مثل روسیان ها به اینکه موزه های قدیمی و بزرگی ایجاد بکنن و این ذخایر و موالیس رو از کشورهای اسلامی و کشورهای مختلف ببرن و جمع بکنن. خب در جایی بیان نه همه این هم خیلی بردستی شده که کتاب مدینت رو اونو پیدا کنن، الان مومن حاضر پیدا نشده که دیگه الان دیگه خیلی هم بعیده که بشه دیگه اگه چیزی بود معلوم شده. خب این یه نمونه شه. نمونه دیگرش اینه که اصول عرب امعه که اون هسته اولیه شکلی احادیث شیعه بوده، اون جز یکی چند تا اشکاله اون محل بحثه چیزی در دسترس ما نیست. دقت کردید؟ البته ادعای اینه که همه اون روایات در اصول کافی و من لایزر و استفسار و تهذیب جمع شده این کتب عربه، و احیاناً کتب حاشیه دیگری که بعدها در مستدرک اونا مورد توجه قرار به پیدر به ها روایات اصول مرده آمده اونجا، ولی نمیشه مطمئن بود که همه روایات اصول عربه امه در این آمده، احتمالای بعدش هم ضایع شده باشه. این هم اثرات که منظور تو اون مرحله نمیشه، یعنی عملا یا دلیل داریم که همه چیز ابلاغ شده نیست و یا قرائنی داریم که واصل نشده و حداقل تردید داریم. اون وقت این لکل واقعت حکم با اون قرائن نمیخواد این مراحل بعدی رو بگه، این میخواد بگه که تا اینجا میخواد بگه که هر چیزی با عنوان اولی اون در عالم واقعی حکمی داره، چون بیش از این نمیتونه بگه. توجه کردی؟ این هم پس شد چی؟ یه قید دیگری بر این قاعده خود.
کل واقع فعل اختیاری مثل مکلف حکم شرعی تکلیفی در مرحله جهل و انشاء داره، در مرحله جهل و انشاء داره. حکم شرعی تکلیفی اولی در مرحله جهل و انشاء داره.
این معنای قاعده است تا اینجا. خب تکمیلش دیگه فردا دیگه.